بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآله محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله فلرزين جعل فرجه الشريف. من قبل از بحث این نکته را عرض کنم که استاد عزیز بنده حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله مطلع شده بودند که ما دیروز درس شروع کردیم، خیلی خیلی اظهار لطف کردند و گفتند که من اگر تذکر بده کسی، البته من به ایشون صحبت نکردم، کسی دیگری صحبت کرده بوده، من ایشون ندیدم، خدمتشون هست. ایشون فرموده بودن اگر کسی تذکر بده من روزی که درسم و هفته دیگه شنبه شروع میکنم بگم که مثلا فلانی زودتر از همه شروع کرده باشه. من میخواستم به نوبه خودم از دوستان تشکر کنم، به هر حال اگر دوستان همکاری نکنند که این امکان فراهم نمیشه. تدریس در واقع یک همکاری دو طرف است. اگر اجازه بدید حالا لااقل بعضی روزها اگر بشود هر روز ما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم یه آیه رو با هم بخونیم، فقط شاید انشالله که مورد توجه خاص قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره زمر آیه 23، خداوند تبارک و تعالی می فرماید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، خداوند بهترین گفتار رو به اون صورت کتابی که مطالبش شبیه به هم هستند به خاطر تکرارهایی که در قرآن وجود داره و با هم تنافی هم ندارند، مکمل یکدیگر هستند و به همین دلیل هم تعبیر مثانی شده، یعنی دوتایی. خدا چنین حدیثی رو در قالب کتابی، احسن الحدیث رو در قالب کتابی فرو فرستاد که این ویژگی رو داره. اینکه قرآن رو ما میبینیم کتاب آیات مکرر داره، با هم تنافی هم ندارند، این یکی قسمت امر وجدانیه. خداوند می‌فرماید تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، وقتی این آیات خونده می‌شود پوست اون کسانی که یخشون ربهم می‌لرزه، یه لرزشی در پوستشون پیدا میشه. این امر وجدانی، آدم باید خودش وجدان کنه ببین این طور هست. ثم تلین و جلودهم، این پوستا نرم میشه و قلوبهم و قلبشون نرم میشه الا ذکر الله، یعنی قلب نرم میشه اون که در مورد قلوب وجود داره که کل هجاره سنگ میشه، در مقابلش لینت قلبه، قلب نرم میشه در مقابل قساوت و سختی قلب، نرمی قلبه. قلبت مقصود از قلب اون روح انسانه، ولی این آثارش در جسم پیدا میشه ها. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء، این هدایت خداست، هر کس رو خدا بخواهد هدایت میکن. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی که خدا او رو گمراه کنه دیگه هادی نخواهد داشت. البته خدا رحیمه، کریمه، کسی رو بیهوده گمراه نمی کنه. اگر کسی گمراه میشه به خاطر اختیار بدیست که خودش میکنه، و چون همه چیز در قاموس اراده الهی قرار میگیره، بله به یک معنا تحت اراده قاهره الهی قرار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی همین که پذیرا میشه، پوست آدم نرم میشه، در مقابل این که میگم پوستش کلفته، همون پوستش کلفته دیگه توش اثر نمی کنه، این پوستش نرم میشه، یعنی درش اثر میکنه. کنایه است از آمادگی جلود و قلوب، کنایه است از آمادگی روح انسان برای توجه به خدا، الی ذکر الله، یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه‌ای که امروز عرض می‌کنم، دوستانی که سال‌های گذشته بودن براشون بخشش خیلی تکراریه، بخشش یکمی تکراریه، بخشش هم تا حدی تکراریه. اولین نکته‌ای که عرض می‌کنم این است که ما در دوره سوم خارج اصولمون هستیم. امسال سال 24 است که من خارج اصول میگم، و از این دوره سوم هم نمیدونم سال چندمیم، اینش الان یادم رفته دیگه. سال چهارم. یعنی اون دوره های قبلی تقریبا هر دوره 10 طول کشید. ما در دوره دوم خارج اصولمون آمدیم اصول فقه رو، همین دانش اصول فقه رو، به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم. ملاک این طبقه بندی اینه که یک دانشی، هر دانشی اگر وارد اون دانش بشی، داخل اون دانش سیر کنی، در مسائل مربوط به اون دانش تحقیق کنی، خود اون دانشه. اگر بیای بیرون، از بیرون به اون دانش نگاه کنی، میشه فلسفه اون دانش. مثلا فلسفه ریاضی یعنی نگاه از بیرون به دانش ریاضی. ریاضیات اینه که شما برید مثلا تو یک بخشی از ریاضیات، مثلا حساب، اونجا بیایید روابط اعداد و مسائلی از این قبیل رو بحث کنید. وقتی اومدی بیرون، از بیرون نگاه کردی، این میشه فلسفه اون علم. بنابراین ما یک وقت میریم داخل علم اصول، تو مسائل اصول بررسی میکنیم، میشه خود علم اصول فقه. یه وقت از بیرون نگاه میکنیم، میشه فلسفه ی علم اصول. گفتیم وقتی از بیرون به یک دانشی نگاه کنیم، هر دانشی، این بحث فرقی نمیکنه، علم اصول اینجا یک مثال محسوب میشه، به هر دانشی که از بیرون نگاه کنیم چند چیز رو میبینیم. یکی تاریخ اون دانش رو، که این دانش کجا آغاز شده، مثلا دانش ریاضی کی آغاز شده، چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، الان به کجا رسیده. بنابراین یک بخش از فلسفه هر علمی تاریخ اون علمه، تاریخ علم، نه تاریخ علماها، زندگی نامه ریاضیدان ها یا اصولی ها، نه ها، تاریخ خود علم، که علم اصول کی شکل گرفت، چه مراحلی رو طی کرد، به کجا رسید، که این رو ما بحث کردیم سال اول. بخش دوم این است که این دانشی که من از بیرون بهش نگاه میکنم، مثلا علم اصول یا ریاضیات یا فیزیک، بر چه مبادی استواره، چه دانش‌های پیشینی، چه مطالب پیشینی باید باشه تا این بتواند شکل بگیره. که اون مبادی به دو بخش، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشه. یک مجموعه تصورات زمین ساز یک علمند، و یک مجموعه تصدیقات که ما باید یک سری گزاره ها رو بپذیریم تا بتوانیم وارد یک علم بشیم. که ما به مبادی تصدیقی علم اصول سالها قبل یک اصطلاح درست کردیم که این اصطلاح خلق الساعه پیدا شد و بعد موند و تبدیل شد به یک اصطلاح ماندگار به بنا عنوان مبانی کلامی اجتهاد. تولد این اصطلاح در مؤسسه امام صادق و آقای سبحانی بود. من حال ایشون شنیده بودم خوب نیست، رفتم به عنوان عیادت خدمت ایشون، رفتم اونجا دیدم خب سر حال مشغول تدریس و اینا، گفتم به ایشون، چون ما همیشه با ایشون شوخی می‌کردیم، آقا به من گفتن از تعالی تو خوب نیست، مرد احتمال نمیدادم ترکان مریض میشن، ولی گفتم شاید این دفعه شدی. بعد رفتم گفتم آما الحمدلله که حالتون خوبه، گفت نه الحمدلله خوبم و اینا، بعد این شوخی هایی که ما با ایشون همیشه میکنیم. بعد ایشون گفت آما یک درس توی مؤسسه ما بگو. گفتم آجا دست از سر ما بردارید و از این صحبت ها. گفت نه چندین بار قبلا ایشون فرموده بود ما در رفته بودیم. گفت نه دیگه حتما یک درس بگو. بعد چند تا پیشنهاد کردیشون، حالا به پیشنهادات ایشون کار نداریم، خیلی من بهانه آوردم. آخرش ایشون که دید من هر چی میگه ایشون یه جوری بهانه، گفت آقا یه درسی بگو، هر چی دلت میخواد، یک ساعت در هفته بیا این مؤسسه ما، هر چی دلت میخواد تو بگو. گفتم که دیدم اینجوری ایشون میگه، گفتم باشه چشم. گفت حالا چی میگی؟ من حالا موندم چی بگم به ایشون که مثلا چه درسی بگم به مؤسسه کلام مربوط باشه. گفتم آجا میخوام راجع به مبانی کلامی اجتهاد بحث کنم، این اصطلاح هم اونجا خلق شد. ایشون گفت مبانی کلامی اجتهاد دیگه چه صیغه‌ایه؟ گفتم آجا مقصودم اون مبادی است که یک مجتهد قبل از اینکه بخواد اجتهاد بکنه باید بپذیره. بعد توضیح دادم، یک کمی توضیح دادم، ایشون متوجه نشد، فهمید من که نفهمیدم چی میگی، ولی بگو هر چی دلت میخواد بگو. من باش. بعد که اینو ما گفتیم یک جلدش منتشر شد بعدن و بعد کتاب سال شد. آقای سبحانی من رو دید، وقتی کتاب رو دید، دیده بود بعدن، به من ایشون فرمود این کتاب محصول زحمت منه ها. ایشون فرمود، گفتم بله آجا، من فکرم محصولش اینه که مثلا از باب این که استاد ما هستم. گفتم بله آجا، بخره ما شاگرد شما بودیم، اگر چیزی بلدیم از استادامون یاد گرفتیم. فهمود نه، من باعث شدم تو بیای تو مؤسسه این درس رو بگی. گفتم بله آقا این درسته. بعدشون فهمود ببین فکر نکن کتاب جدیدی نوشتی ها، من فکر کردم مقصودشون اینه که مثلا این مطالب قبلا هم گفتن، مثلا تو ذوق زده نشد. گفتم بله آقا ما که ادعا نداریم، چی ما اصلا ادعای جدید آوردن چیزی نداریم. فهمود نه نه نه، مقصودم این نبود، تو کتاب جدید ننوشتی، رشته جدیدی به علوم اسلامی اضافه کردی، این یه رشته جدیده، تو کتاب ننوشتی که، رشته جدیدی ایجاد کردی، اصلا نبوده چنین چیزی در تاریخ اسلام. گفتم نه آقا اینا یه چیزاییش. گفت نه آقا اونش که هست، اونی با شما نوشتی فرق داره. گفتیم ها لطف شماست. بالاخره مبادی تصدیقیه رو و مبادی تصوریه رو هم در این دوره بحث کردیم که مربوط میشه به سال دوم فکر میکنم و سوم، فکر کنم این سال سال پنجم باشه. حالا باز بعدن دوباره با انگشتات بشم. بعد عرض کنم خدمت شما بخش دیگری از یک علم که وقتی از بیرون بهش نگاه میکنیم دیده میشه و وقتی داخلش هستیم این دیده نمیشه، روش شناسی علم. علت این که در حوزه ها روش شناسی علوم وجود نداشته در گذشته، روش شناسی فقه یا اصول یا علوم دیگه، حالا فقه و اصول که بیش از همه محل ابتلا بوده، علتش اینه که ما در حوزه بیشتر داخل خود علم هستیم، درون علم داریم تحقیق میکنیم، ما به فلسفه علم کاری نداریم، بیرون نمیایم از علم، در حالی که برای اینکه روش شناسی رو ببینیم باید بیایم بیرون از علم نگاه کنیم به علم، ببینیم عالمی که در اونجا داره کار میکنه تو حوزه مثلا اصول فقه به چه روشی. این بحثی است که چهارشنبه ها الان سال گذشته شروع کردیم و هنوز بحثش ادامه داره که حالا روز چهارشنبه توضیحاتش رو خواهیم داد. آخرین بخش فلسفه یک علم وقتی از بیرون به یک علم نگاه میکنی، داد و ستدی است که بین اون علم و سایر علوم وجود داره. اون علم چه چیزهایی به علم دیگری میده و چه چیزهایی از علوم دیگه میگیره که تعامل بین علم اصول و سایر علوم آخرین بخش فلسفه علمه که انشالله بعد از روش شناسی بهش میپردازیم که علم اصول با کلام، با فلسفه، با تاریخ، با ادبیات، با حدیث، با فقه، با علوم مختلف چه داد و ستدی داره، چی بر اونها میاره، چی از اونها میگیره. این یک بحثه. بحث دیگر خود علم اصوله که حالا وارد علم اصول بشیم، که ما بعد از این که تاریخ علم اصول رو و مبادی تصوری و تصدیقی رو در اوائل دوره سوم گفتیم، از سال گذشته وارد خود مباحث علم اصول شدیم. در ورود در بحث علم اصول ما اشاره کردیم که علم اصول موضوعش چیه؟ چه چیزی محور همه مباحث علم اصول میتونه قرار بگیره؟ این رو عرض کردم، دوستان میدونن که من گفتم به دوستان من یک تابستان فقط روی این موضوع مطالعه کردم که برای علم اصول چه محوری قرار بدم که اون حاصلش همین طبقه بندی جدیدی شد که ارائه کردم. البته تابستان دیگری من 3-4 جلد کتاب نوشتم، یک تابستون گذاشتم هیچ کاری نکردم، فقط همین یه دونه فهرست برای علم اصول تهیه کردم بعد از اینکه همه آثار اصولی رو دوباره نگاه کردم. اون چه که به نظر من به عنوان محور طبقه بندی کل علم اصول میشه انتخاب کرد عنوان حجته. توضیح دادم در بحث‌های خودش در مبادی تصوری علم اصول که حجت اصطلاحات مختلفی داره، معنای لغوی داره، معنایی در منطق داره، معنایی در فلسفه داره و معنایی در علم اصول هم داره که گاهی در علم اصول با یک معنای خاصی حجت رو به کار میبرن، معذر و منجز ازش تعبیر میکنن. من در اونجا توضیح دادم که حجت به اعتقاد من به یک معنا بیشتر نیست و اون همون معنای لغوی است، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، که این مصداق آنچه که بدان احتجاج می شود در منطق یک چیزه، مثلا در اصول چیز دیگری است. مصادیق این مفهوم عوض می شود، نه خود مفهوم عوض بشه اونطوری که بعضی ها گفتن. بنابراین ما در علم اصول در واقع از چیزهایی صحبت میکنیم، بحث میکنیم که فقیه اصول فقه همونطوری که میدونید در مقدماتش گفتیم ابزار برای فقه. فقیه میخواد به اون در چیزها احتجاج بکنه. میخوایم ببینیم به چه چیزهایی فقیه میتونه احتجاج کنه، استدلال کنه، چه چیزهایی برای فقیه حجته. در اینجا اشاره کردیم که ما چون مفهوم فقه رو بنابر یک بحثی که در مبادی تصدیقی علم اصول در بخش مبادی عامه، چون مبادی رو ما دو قسمت کردیم، مبادی تصدیقی رو مبادی عامه و مبادی خاصه، در بخش مبادی عامه ما یک مطلبی رو توضیح دادیم تحت عنوان نظریه اندیشه مدون در اسلام، که بر اساس اون فقه از احکام، همین فقه متعارف، توسعه پیدا میکنه به مکاتب و نظامها. ما گفتیم همونطوری که ما برای احکام شرعی احتجاج میکنیم، یعنی حجت اقامه میکنیم، برای مکاتب شرعی مثلا مکتب اقتصادی اسلام یا نظام ها، نظام اقتصادی اسلام هم باید حجت اقامه کنیم. بنابراین اصولی که به دنبال حجت برای فقه هم باید دنبال حجت باشه در حوزه احکام، همون فقه متعارف، هم دنبال حجت باشه در حوزه مکاتب، هم دنبال حجت باشه در حوزه نظام. حالا این اصطلاح مکتب و نظام رو تو نظریه اندیشه مدون ما توضیح دادیم، واردش نمیشم. گفتیم بنابراین باید قاعدتاً حجتی که اصولی از اون بحث میکنه سه بخش باشه: حجت در دایره احکام، حجت در دایره مکاتب، حجت در دایره نظام ها. گفتیم از اونجایی که حجت در دایره مکاتب با حجت در دایره احکام عملا فرقی نداره، بحثش هیچ تفاوتی نداره، ما به جای اینکه سه بخش بکنیم اصول رو، دو بخش میکنیم. بخش اول حجت بر احکام و مکاتب، بخش دوم حجت بر نظام ها. اصول متعارف که ما در حوزه ها میخونیم بخش اول رو تشکیل میده، که اون بخش یعنی اصول متعارف رو باز با همین نگاه حجت ما به سه فصل کلی تقسیم کردیم. فصل اول حجتی که برای ما حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب رو احراز میکنه، که ما اسمشو میگذاریم حجت محرزه. بخش دوم حجتی که هرچند حجت ما میتونیم بهش احتجاج کنیم، اما یک حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب رو برای ما احراز نمی کنه ولی قابل احتجاجه، همون اصول عملیه، ما بهش میگیم حجت غیر محرزه. و فصل سوم، بخش سوم اصول متعارف، تعارض حجت هاست. حالا حجت های محرزه با هم، حجت های غیر محرزه با هم، و حجت های محرزه و غیر محرزه با هم. تعارض که اگر من نسبت به یک حکم شرعی دو تا دلیل متفاوت داشتم، یکی یه جور حکم رو ثابت میکنه یکی جور دیگری، اینا رو چجوری تعارضشون رو حل کنم. بخش دوم از علم اصول که دیگه در اصول متعارف نیست، حجت بر نظام هاست، که در جای خودش توضیح دادیم باز این رو در دوره قبلی، که ما مقصودمون این نیست که در این بحث نیازی به عناصر بخش اول نداریم، بلکه مقصودمون اینه که ما در احتجاج بر نظام ها اضافه بر عناصری که در بخش اول بحث میشه به عناصر دیگری هم نیاز داریم، که در واقع در این بخش به اون عناصر اختصاصی که مرتبط میشه به مسئله نظام ها پرداختیم. خب طبق این فهرست ما علم اصول رو از حجت محرزه آغاز میکنیم. اینجا ما یک نکته ای رو سال گذشته توضیح دادیم، گفتیم وقتی به اصول متعارف مراجعه میکنیم، مثلا فرض کنید کفایه که حالا به عنوان شاخص اصول متعارف مطرحه، اولین بحثایی که باش مواجه میشیم بحثاییست مربوط به تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و مباحثی از این قبیل، که این مباحث از نظر ما در حوزه مبادی علم اصول قرار میگیره، بنابراین اصلا داخل علم اصول نیست. اولین بحثی که به یک معنا در اصول متعارف وارد علم اصول میشن اصولی ها، همونیست که معروف بین ما به مباحث الفاظ، که جلد اول کفایه است مباحث الفاظ. در مباحث الفاظ در واقع اصولی از ظهوراتی بحث میکنه که مورد توجه هن در علم اصول، ظهور امر، ظهور نهی، نمیدونم عام و خاص، مطلق و مقید، بحث مفاهیم، از این قبیل بحثا. خب این بحثی است که اول اصول متعارف قرار میگیره، در حالی که از نظر منطقی ما قبل از اینکه بخواهیم به مباحث الفاظ بپردازیم، بگیم مثلا ظهور صیغه امر چیه، وجوب نیست، قبل از اون باید بحث کنیم که راه‌های احراز ظهور چیه، ما از چه طریقی میتوانیم ظهور رو به دست بیاریم. اصولی ها این مطلب رو بعد از مباحث الفاظ بعضی بحث کردن، در حالی که به لحاظ منطقی قبل از مباحث الفاظ باید صحبت می کردن که راه های به دست آوردن ظهور چیه، من که می خوام بفهمم ظهور امر در چیست، از چه طریقی اصلا ظهورات رو باید به دست بیارم تا بتونم بفهمم ظهور امر در چیه. خب این مسئله که راه های احراز ظهور چیست، خودش متوقف بر اینه که عوامل پیدایش ظهور چیه، چی باعث میشه که یک لفظی در یک معنایی ظهور پیدا بکنه، چرا مثلا صیغه امر ظهور داره در وجوب، منشأ ظهور چیه. ما اینو باید قبل از این که حتی راه احراز ظهور رو به دست بیاریم بدانیم. خب قبل از این باید به یه سوال دیگری جواب بدیم، اصلا ما چرا به بحث ظهور میپردازیم توی علم و اصول، به ما چه صیغه امر ظهور در چی داره، در چی داشت دور، چه ربطی به ما داره. خب نکتش اینه که ما میگیم ظهورات حجتند و چون حجیت ظهور رو میپذیریم میریم صحبت میکنیم از یک سری ظهورات خاص، پس قبلش باید حجیت ظهور رو بحث کرده باشیم و موضوع حجیت ظهور رو تنقیح کرده باشیم که ظهوری که حجت چیه، ظهوری که برای شخص من وجود داره یا ظهوری که برای نوع وجود داره. بنابراین به لحاظ منطقی بحث مباحث الفاظ بعد از بحث حجیت ظهور قرار میگیره، که شما همه میدونید حجیت ظهور رو مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه در قسمت دوم، یعنی در مباحث مربوط به زنون مطرح کرده. کفایه قسمت دومش مثل رسائل سه بخش زن و قطع و زن و شک داره، آخرش هم که تعادل تراجیه. در بخش زن اونجا بحث حجیت ظهور رو بحث کرده مرحوم آخوند به تبع شیخ، در حالی که مباحث الفاظ در جلد اوله و مباحث الفاظ صغریات بحث حجیت ظهوره و ما اول باید کبرا رو ثابت کنیم، ظهور حجته، بعد بپردازیم به صغرا که بگیم حالا ظهور امر چیه، ظهور نهی چیه. البته چرا این اتفاق افتاده اینو تو تاریخ علم اصول توضیح دادم به دوستان، که ترتیب دانش اصول ترتیب منطقی نیست، یعنی اینطوری نیست که اصولی ها آمده باشن اینجوری بحث کرده باشن که خب وارد این علم میخوایم بشیم اولین بحث به لحاظ منطقی چیه، اینه، دومی اینه، سومی این، اینجوری نیست. یه بحثایی بوده که در پیدایش علم اصول گفتیم در تاریخش، بعد همینطوری بهش اضافه شده و هر چیز جدیدی که اومده بعد از بحثایی که قبلا بوده قرار گرفته. و چون شیخ این کاری رو که در رسائل انجام داد که ابداع بزرگی در تاریخ علم اصول بود، من در تاریخ علم اصول توضیح دادم که شیخ انصاری با یک مطلب فوق العاده ساده در نظر ابتدایی یک گام فوق العاده بلند در علم اصول برداشت، شیخ اومد اونجا گفت مکلف که توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یا نسبت به اون حکم یقین پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک. این طبقه بندی بسیار ساده که به نظر میرسه خب معلومه دیگه همه بلده، همین طبقه بندی ساده باعث شد که شیخ کاری در علم اصول انجام بده که اون رسائل شیخه، که من بارها این جمله گفتم آنچه که از علم اصول از زمان پیدایشش که ما معتقدیم ریشه هاش در کلمات نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بوده و اولین نوشته های اصولی در دوران امام صادق علیه السلام تدوین شده، از اون زمان صدر اسلام تا زمان شیخ انصاری کاری که در علم اصول انجام شد به اعتقاد من معادل بود با کاری که به تنهایی شیخ در علم اصول انجام داد. یعنی شیخ به اندازه همه تاریخ علم اصول تا زمان خودش، یعنی بیش از 1200 سال کار علمی، به اندازه اون کار کرد در رسائل با همین توجه، نوآوری از توجه به بعضی نکته ها پیدا میشه که دیگران از کنارش به سادگی رد شدن چون به نظرشون نکته مهمی نرسیده. شیخ همین مطلب ساده، این طبقه بندی بسیار ساده رو که همه بلد بودن، هیچ کس هم در شک و تردید نداشت، مبدأ یک بحث بسیار مهم در علم اصول قرار داد و اون بحث گسترده‌ای که در فرائض شکل گرفت و اون نگاه جدیدی که شیخ عرضه کرد حاصل اون طبقه بندی ساده‌ای بود که در ابتدای فرائض آمد. خب چون شیخ بعد از 1200 سال این بخش جدید رو ابداع کرد، گفتن آقا اون قسمت اول علم اصول، اونایی که قبلا بود، اینی که شیخ درست کرده قسمت دوم. نه اینکه واقعا از نظر منطقی این بخش دومه، به لحاظ منطقی باید ما قبل از مباحث الفاظ به بحث حجیت ظهور میپرداختیم که در مباحث زنون مطرح میشه. در بحث حجیت ظهور ما میگیم که دلیل اصلی حجیت ظهور سیره و ارتکازه، پس قبلش باید حجیت سیره و ارتکاز رو بحث کنیم تا بتوانیم ظهور رو حجت کنیم، تا بتوانیم به مباحث الفاظ بپردازیم. و قبل از همه اینها، قبل از اینکه ما به حجیت سیره و ارتکاز بپردازیم یا حجیت ظهور که زنون خاصه هستند به تعبیر شیخ رضوان الله علیه، باید ببینیم زن به معنای عام کلمه با قطع نظر از عامل پیدایشش آیا حجت یا نه. اگر مطلق زن حجته، دیگه نیازی به بحث سیره و ارتکاز یا حجیت ظواهر نخواهیم داشت. بنابراین بحث حجیت و زن فی نفسه به لحاظ منطقی اولین بحثی است که باید در علم اصول بهش بپردازیم. ما در مبادی علم اصول توضیح دادیم که حجیت یقین خارج از علم اصوله، جزء مبادی تصدیقی علم اصوله، چون حجیتی که در اصول از اون صحبت میشه حجیتی است که شارع در اون نقشی ایفا بکنه و یقین حجیتش ارتباط به شارع نداره، در رتبه سابق بر هر حجت شرعی قرار داره. بنابراین ما بحث خودمون رو از حجیت و ظن فی نفسه شروع کردیم، بعد پرداختیم به سیره و ارتکاز که اینا رو سال گذشته بحث کردیم، بعدش باید به حجیت ظهور می پرداختیم، یعنی ما اینو بر می گشتیم به سمت عقب، ولی ما این کار رو نکردیم. گفتیم چون حجیت سیره و ارتکاز رو بحث کردیم، دو تا حجت دیگر رو هم که شبیه اون هستند و حجت غیر لفظیاند ما اینجا بحث می کنیم، بعد می پردازیم به حجت لفظی. اون دو حجت یکیش اجماع بود و یکی شهرت. بحث حجیت و ظن فی نفسه رو پارسال گفتیم، حجیت و سیره و ارتکاز رو پارسال توضیح دادیم مفصل، بحث اجماع رو سار گذشته اصلش رو بحث کردیم که حالا فردا مرور میکنم، تا سر بحثی تحت عنوان تطبیقات اجماع رسیدیم که انشالله اول بحث ما اونجاست، که البته فردا بحث اجماع رو به خاطر اینکه در بحث تطبیقات بهش نیاز داریم یک مرور سریع خواهم کرد. دوستان مستحضرن، من دیروزم اشاره کردم درس های سالهای گذشته ما در عرض کنم خدمت شما سایت ما وجود داره، جزوات درس های ما هم هست که از طریق جناب آقای عابدی و دوستان دیگری که اینجا هستن میتونید تهیه کنید و اون بحث هایی رو که ما مربوط به دوره های گذشته بوده اونجا تو جزوه آوردن ببینید به عنوان مقدمه بحث ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.